رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، صبح بخیر. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. ساعت 8 شب در واشنگتن و 5:30 دقیقه صبح در افغانستان است. من صفیه حساس هستم و برنامه امروز 9 هود که مصادف است با 27 فوریه را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
واکنش های ملی و بین المللی در پی حملات انتحاری در کابل و اسدآباد کنر، سبقت اصلاح طلبان در برابر تندروان ایران در انتخابات پارلمانی و خبرگان آن کشور و پیروزی بزرگ هیلری کلینتون در انتخابات مقدماتی میان حزبی در کارولینای جنوبی.
بعد دنبال مشروع خبرها گزارشی داریم در رابطه با مشکلات مهاجران افغان در پاکستان، تحلیل از انتخابات ایران که طی مصاحبه با تحلیلگر سیاسی ایران و بین المللی میشنوید و سایر مطالب در این برنامه جا دارد. امید تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. قبل از همه قدیر مشرف مشروع خبرها را تقدیم می‌کند.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یوناما ماموریت حمایت قاطع به رهبری ناتو و عربستان سعودی، عربستان حملات انتحاری در کابل و اسدآباد کنر را تقبیح کردند. در حملات انتحاری روز شنبه در کابل و اسدآباد 25 تن کشته و 53 نفر دیگر مجروح شد. طالبان مسئولیت حمله انتحاری در شهر کابل را به عهده گرفته، به صدای آمریکا گفتند که در حمله ولایت کنر دست نداشتند. پیش از آن محمد اشرف غنی رئیس جمهور و دکتر عبدالله رئیس اجرایی افغانستان نیز طی اعلامیه مطبوعاتی حملات انتحاری را محکوم کرده، گفتند که حمله بر غیر نظامیان به هیچ عنوان توجیه شده نمیتواند. آقای غنی گفته است با آن گروه هایی که افراد بیگناه را میکشند هرگز برای صلح مذاکره نمیکنند. آقای عبدالله نیز از آن داشته است که کشتن افغان ها و مذاکرات صلح نمیتواند همزمان به پیش برود. نتایج قسمی انتخابات روز جمعه ایران پیروزی بزرگ اصلاح طلبان و میانه روها را نشان می دهد که خواهان توسعه آزادی ها و تعامل بیشتر با جهان غربند. انتظار می رود نتایج نهایی به روز دوشنبه اعلام شود. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
شبکه نیمه رسمی فارس و مهر ایران گزارش می دهند که نمایندگان تندرو که به اصولگرایان و محافظه‌کاران نیز شهرت دارند، به نظر می رسد در پارلمان اکثریت را از دست دادند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران طی اعلامیه ای از مردم کشورش به خاطر اشتراک در انتخابات سپاسگزاری کرده، روی اتحاد برای یک صفحه جدید در رشد اقتصاد ملی ایران با استفاده از نیروی داخلی و فرصت‌های خارجی تاکید ورزید. انتظار برده نمی‌شد که هیچ یک از گروه‌های میانه‌رو و تندرو اکثریت کرسی‌های پارلمان ایران را به خود اختصاص دهند. اما گروه اصلاح طلبان در این انتخابات در مقایسه با بیش از یک دهه اخیر پیشتازند.
ادامه خبرها. هیلری کلینتون کاندید دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، برنی سندرز رقیب خود را در انتخابات مقدماتی کارولینای جنوبی با تفاوت بزرگ شکست داد. اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که خانم کلینتون در کارولینای جنوبی بیشترین رأی آمریکایی‌های آفریقایی تبار را از آن خود کرده است. نتایج ابتدایی نظرسنجی‌هایی که به اسوسییتد پرس و شبکه های تلویزیونی رسیده نشان داده است که کلینتون از هر 10 آمریکایی آفریقایی تبار رأی 8 تن آن را به دست آورده است. خانم کلینتون پس از پیروزی در کارولینای جنوبی گفت ایالات متحده هیچگاه از بزرگ بودن دست نکشیده و باید در بین اجتماعات مختلف سرمایه گذاری صورت گیرد. رئیس جمهور پیشین مکسیکو روز شنبه مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ کاندید جمهوری خواه را نژاد پرستانه عنوان کرده، گفت که اظهارات وی در مورد مهاجرت به احساسات ضد آمریکایی در سراسر جهان دامن میزند. فلیپ کالدرون روز شنبه حتی گفت که ترامپ تلاش ورزیده تا با بهره برداری از احساسات و نفرت های اجتماعی درست مانند ادولف هیتلر عمل کند. پیش از این وینسنت فاکس رئیس جمهور کنونی مکسیکو نیز در مصاحبه دونالد ترامپ را مایه شرم و خجالت به حزب جمهوری خواه عنوان کرده بود. ترامپ که خواهان اعمار دیوار در امتداد مرز ایالات متحده با مکسیکو است، در پاسخ گفته بود که فاکس به خاطر اظهارات خود باید شرمنده باشد. پلیس سلوانیا روز شنبه دو گروه راهپیمایی کننده را از هم جدا ساخت که به حمایت و مخالفت از موج مهاجران در آن کشور به جاده ها برآمده بودند. گروه حامی مهاجرین لوحه هایی را با خود حمل می کردند که در آن نوشته شده بود هیچ کس غیر قانونی نیست و فاشیسم را نمی پذیریم. حالان که گروه مخالف شعارهایی را در دست داشتند که در آن خوانده می شد گسترش اسلام را توقف دهید و اسلام گرایان را نمی خواهیم. از سوی دیگر مهاجرین عراقی و سوری و پناهجویان در یونان به اعتراض دست زده خواهان باز شدن مرز مقدونیه شدند. این در حالی است که آلمان روز شنبه اعلام کرد پاسپورت های سوری و عراقی که در مناطق تحت کنترل داعش صادر شده است از اعتبار ساقط می باشد. نماینده ملل متحد برای حل بحران سوریه می گوید یک روز پس از انفاذ آتش بس در سوریه اوضاع در آن کشور نسبتاً اطمینان بخش است. جزئیات بیشتر از صفحه حساس.
استیفن دیمستورا می گوید شب روز نخست پس از انفاذ آتش بس قطعاً این تصور را ایجاد کرد که تمام جناح‌ها در بخش تعهداتشان برای حفظ آتش بس جدی‌اند. در حالی که بیش از 24 ساعت از انفاذ آتش بس به میانجیگری روسیه و ایالات متحده در سوریه می‌گذرد، نیروهای حکومت اسد و شورشیان مخالف آن یکدیگر را به نقض آتش بس متهم کردند. اما آقای دیمستورا می‌گوید که همواره انتظار بعض رویدادها برده می‌شود که با توجه به جنگ 5 ساله آنچه در این 24 ساعت مشاهده شده در مقایسه با گذشته نسبتاً اطمینان بخش است.
و خبر آخرم این که رئیس اجرایی فیسبوک پذیرفت که شرکت آنان اقدامات کافی را در راستای نظارت بر سخنرانی های نفرت انگیز در رسانه اجتماعی انجام نداده است. مارک زوکربرگ اما تصریح کرد که فیسبوک در پیشرفت بوده و این پیام را به گونه واضح و بلند هم شنیده است. آقای زوکربرگ گفته است پس از ملاقات با صدر اعظم آلمان در ماه سپتامبر این موضوع را در دیدار این هفته اش با بنیانگذار شبکه فیسبوک در میان گذاشته است. زوکربرگ تاکید ورزید که حرف‌های نفرت انگیز هیچ جایگاهی در فیسبوک و اجتماع ما نداشته و برای مبارزه علیه این گونه سخنرانی‌ها در رسانه اجتماعی یک گروه را تنبیل خواهند کرد تا یک جا با پلیس کار کنند. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ساعت 5:37 دقیقه صبح به وقت افغانستان است و شما صدای ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. میپردازیم به نخستین گزارش این برنامه. شماری از مهاجران افغان مقیم پاکستان میگویند که میاد کارت‌های اقامت آنان در آن کشور پایان یافته و روی همین دلیل با آزار و اذیت پلیس پاکستان مواجهند. اما اداره کمیشنری ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که اسلام آباد این میاد را برای 6 ماه دیگر تمدید کرده است. در همین حال یک عضو پلیس جرگه افغانستان میگوید با وجود تماس‌های آنان با حکومت افغانستان اقدام لازم برای رفع مشکلات مهاجران افغان در پاکستان صورت نگرفته است. در این رابطه خالد مفتون گزارش دارد که با هم یک جا میشنویم.
در آخر دسامبر سال گذشته میاد اقامت قانونی بیش از 1.5 میلیون مهاجر افغان مقیم پاکستان خاتمه یافت و حکومت آن کشور مدت اقامت آنان را برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. اما شماری از مهاجران افغان میگویند که آنان به دلیل انقضای میاد کارت‌های ثبت شده‌شان مورد آزار و اذیت پلیس پاکستان قرار می‌گیرند. فرهاد رحیمی یکی از مهاجران افغان در شهر پشاور پاکستان در مورد برخورد پلیس آن کشور با افغان‌های مهاجر سخن می‌گوید.
در ایالت پشاور هستیم. دیگر در پاکستان بسیار مهاجرین مشکلات داره به این خاطر که پلیس مزیت میکنه در مهاجره.
آقای رحیمی میگوید اکثر مهاجران افغان از فقر اقتصادی رنج میبرن و برای بقایشان در خیابانهای پشاور دست فروشی میکنن. اما به دلیل پایان یافتن کارت‌های اقامتشان از سوی کارمندان شهرولی نیز آزار و اذیت میشوند.
من مهاجرین خود ماست که افغان هستن. اموجا میوه مفروشن با حساب اقلا رزق پیدا کنن. اما اموجا ما آمده بود تمی پیدیو والا پاکستان پشاور سر کراچیشان موتر تیر کده بودن. کل میوهشان ترکواری فروش ها بود. کلش زیر موتر کده بودن. اما رفته بودن. بسیار دیگه جگر مخون شد. و حتی گریه ما آمد. ما گفتم سیکوت این حالات ما.
مشکل دیگری که پایان یافتن میاد اقامت موقت برای مهاجران افغان ایجاد کرده است، کرایه گرفتن خانه در آن کشور است. قیس احرار یکی از افغانهای است که بین افغانستان و پاکستان رفت و آمد میکند و ارتباط نزدیک با مهاجران افغان مقیم پاکستان دارد.
بدون از اینکه به حساب این کارتا و اکسپایر شده در برازو نمیدن، یک ضمانت خط به حساب در تانی پلیس 3 نفر پاکستانی رو کردن ببرین به حساب ضمانت شناخته کارت از اون بر شما خانه بده. دیگه در مجموع تمام افغانای ما شما پاکستانی ها رو همه گیر نمیشناسه. خب کسی که به حساب یک بزنس یک کاروبار در وجود داره مجبور میشن به خاطر زنی 1-2-3 نفر رو پیدا میکنن، یک چیز مقدار پول میتن به حساب اون باز میندن چیز 60 خدمه میمونن ضمانت میشن راهنمای معاملات قبول میکنن باز بدن خانه میدن.
آقای احرار میگوید که نمایندگان مهاجران افغان مقیم پشاور مشکلاتشان را با کنسولگری افغانستان در آن شهر مطرح کردند تا آنان از طریق مقامات پاکستانی به مشکل آنان رسیدگی شود، اما به گفته او هیچ تغییری در وضعیت مهاجران افغان با وجود نیامد.
اونا به حساب از افغانا انقدر معلومات که به حساب آزار اذیت پلیس معلومات گرفتن گفتن که ما صحبت میکنیم، لیکن کدام تغییرات نامد.
جعفر میدوی عضو ولسی جرگه افغانستان در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که حکومت افغانستان مشکلات مهاجران را فراموش کرده است.
زمانی که پارلمان افتتاح شود اولین آجندا رسیدگی به مشکلات مهاجرین هم در پاکستان و هم در ایران خواهد بود. ما امیدوار هستیم که بتانیم انشاءالله با کار پارلمان و احضار وزیر خارجه، وزیر امور مهاجرین و دیگر مسئولین مربوطه این مسئله انشاءالله هرچه عاجلتر بتانیم از مجاری سیاسی و دیپلماتیک حل بکنیم.
نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که حکومت پاکستان میاد اقامت مهاجران افغان را برای 6 ماه دیگر تمدید کرده است، اما مشکلات هنوز هم ادامه دارد.
صدر اعظم دولت پاکستان در واقع از صلاحیت های خود استفاده کرده، الی 30 جون سال 2016 این کارت ها تمدید شده، ولی هنوز هم ابهاماتی وجود داره. کارت ها عملا فیزیکی برای 6 ماه تمدید نشده. این هم یکی از مشکلاتی است که افغان‌های پناهنده دست و پنجه به اون نرم میکنه.
آقای فرهاد میگوید که برگشت مهاجران افغان به کشورشان بستگی به تحولات به خصوص تامین امنیت افغانستان ارتباط میگیرد.
بازگشت افغان‌ها به افغانستان ارتباط خیلی مستقیم به سطح انکشافات و ویژه به تامین امنیت در سراسر افغانستان مربوط میباشه. اداره یونیسیار تلاش داره که دولت افغانستان مخصوصا در برنامه‌های خیریه و همچنان در برنامه‌های انکشافی نیازمندی‌های عودت کنندگان جوابتن پروژه‌های بزرگی را برای بیاندازن تا مردم اگر مشکل اساسی مسکن دارن مسکن برشان فراهم شود، امکانات اولیه زندگی به دسترسشان قرار داده شود، تامین امنیت شود، بدون شک مردم بازگشت خواهد کردن.
در حال حاضر بیش از 1.5 میلیون مهاجر افغان در پاکستان ثبت شدن و کارت اقامت موقت آن کشور را دارند، اما به گفته مقامات ملل متحد بین 500 هزار تا 1 میلیون مهاجر افغان در آن کشور ثبت نشده باقی ماندند. شمار زیاد از این مهاجران از چندین دهه به این سو در آن کشور زندگی میکنند. جنگ، خشونت و فقر اقتصادی از عوامل عمده است که میلیون ها شهروندی افغانستان هنوز هم در کشورهای همسایه چون ایران و پاکستان در غربت زندگی میکنند.
شنوندگان عزیز، شما ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید و شما از انتخابات ایران در خبرها شنیدید و آرش آرامش حقوقدان و کارشناس مسائل سیاسی ایران و بین المللی در رابطه با انتخابات روز جمعه در ایران تحلیلی دارد که میگوید ائتلاف حامیان دولت و اصلاح طلبان که در مخالفت با سیاست‌های تند داخلی و خارجی تندروان برخاستند شکست محکمی به تندروان است. آقای آرامش در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که یکی از پیروزی بزرگ آقای روحانی و تیم وی توافق روی برنامه هسته‌ای آن کشور است که به مردم ایران امید داد تا آنان در انتخابات حضور گسترده داشته باشند. وی گفت که اگر مذاکرات هسته‌ای نتیجه نمیداد امکان داشت مردم در انتخابات شرکت نکنند. اما آقای آرامش میگوید که نسبت به تعداد واجد شرایط رایدهی حضور مردم در انتخابات کافی نبوده، زیرا مردم به دلایل گوناگون در انتخابات اشتراک نکردند. به جریان مکمل این مصاحبه که منصفی حساس انجام دادم توجه کنید. نتایج اولیه از انتخابات مجلس در تهران پیشروی های اصلاح طلبان نشان میده. میشه شما بگوین پیروزی اصلاح طلبان چه تأثیر در آینده نزدیک ایران میداشته باشه؟
بله، البته من بیشتر به این لیست میخوام بگم لیست ائتلاف اصلاح طلبان و حامیان دولت، چون خیلی از این چهره ها اصلاح طلب هستن، نه هیچ وقت اصلاح طلب بودن، ولی در مجموع لیست حامیان دولت و ائتلاف اصلاح طلبان که عملا به مخالفت برخواستن با سیاست‌های تندرو و سیاست‌های تند هم داخلی هم خارجی هیئت حاکمه، لیستی که مورد تایید رهبر ایران آقای خامنه‌ای بوده یا اون لیستی که مورد تایید نزدیکان جمهور پیشین ایران آقای احمدی نژاد و به قول معروف رهبر روحانی این جمع سپاه یزدی بوده، اونها شکست سختی خوردن. خیلی هم شرکت نکردن، البته به تعداد بسیار زیادی از مردم شرکت نکردن، ولی اونهایی که شرکت کردن نشون میده که هنوز امید دارن که بشود با حمایت از یک دولت میانه رو یا لااقل با حمایت از یک دولتی که سیاست‌های خشن داخلی و خارجی به سیاست‌های تند اتخاذ میکنه راهی رو پیش گرفت که خب بالاخره هم باعث اشتغال زایی در ایران بشه و هم باعث آوردن امنیت و رفاه نسبی برای مردم ایران و تنش زدایی با کشورهای منطقه و همسایه.
شما گفتین که گرچه بیشتر مردم اشتراک نکردن، با وجود از اینکه میفهمند که دولت ایران دولت تندروست البته در عقیده مردم، ولی به نظر شما چرا بیشتر مردم در انتخابات یا در جریان رای دهی اشتراک نکردن؟
البته من دقیقاً درصد اینکه چند درصد شرکت کردن یا نکردن رو نمیدونم از واجد شرایط، ولی بالاخره دلایل مختلفی داره برای گروه‌های مختلف که شرکت بکنن یا نکنن.
بله.
من فکر می‌کنم یکی از بزرگترین دلایلی برای کسانی که مخالف رأی دادن بودن اینها انتخابات فرمایشی است، عده بسیار زیادی رد به صلاحیت شدن. دو طرف هم اگر گروه خاص یا جناح خاصی بیاید بعد هم از خبرگان میاد مجلس شورای اسلامی، باز تأثیر آنچنان زیادی بر سیاست های جمهوری اسلامی نخواهد داشت. چرا؟ چون بالاخره در رأس قدرت آقای خامنه ای هست که هر لحظه میتونه حکم حکومتی بده. از اون طرف هم تمام قوای قهریه و عسکری مملکت دست تندروهاست، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات، نیروی انتظامی. گفتن رأی باید داد. استدلالشون بر این بود که بالاخره در همین فضای محدود هم انتخاب مجرایی به قول معروف انتخاب یک سری نماینده های بهتر در مقایسه با نماینده های بد مجرای تنفسی رو باز میکنه برای فضای داخل، به اضافه اینکه میتونه کمک بکنه به برنامه‌های اقتصادی سیاسی آقای روحانی.
این پیروزی اصلاح طلبا چقدر بر انتخاب دوباره آیت الله خامنه ای تاثیرگذار خواهد بود؟
بر اساس قانون مجلس خبرگان اجازه اینو داره که خلع بکنه رهبر رو جایگزین بکنه، ولی خب بافت مجلس خبرگان با اینکه چند تا از چهره های نزدیک با آقای هاشمی هم وارد مجلس خبرگان شدن، اینطوری نخواهد بود که مجلسی انقلابی باشه. اولا اینکه لیست اصلاح طلبی در مجلس خبرگان وجود نداشت، یعنی موقعی که اصلاح طلبان میان از آقای دوری نجف آبادی موقعی که ایشون وزیر اطلاعات بود زمان قتل‌های زنجیره‌ای، یا محمد محمدی ری شهری که این از اولین وزیر اطلاعات بود زمان حیات آقای خمینی، اگر اینها به قول معروف لیست معتدلینن، من همچین چشمم روشن نیست خیلی مجلس خبرگان. ولی خب بالاخره آقای رفسنجانی میتونه که اونجا یک مقداری لااقل جایگاه خودش رو تقویت کنه. اون مجلس خبرگان کماکان مجلسی بسیار فرمایشی خواهد بود، البته رئیس شورای اسلامی در اونجا مقداری باز قدرت مانور بیشتر خواهد بود.
شما چی فکر میکنین آقای آرامش؟ آیا نتایج انتخابات ایران به ادامه توافق هسته‌ای ایران مرتبط خواهد باشه یا خیر؟
بله، من فکر میکنم یکی از پیروزی‌های بزرگ آقای روحانی و تیم ایشون همین امضای برجام بود و برنامه توافق هسته‌ای، و این خب بالاخره به مردم بسیار امید داد که بیان انتخابات شرکت کنن، و اینکه تعامل و همکاری با دنیای خارج میتونه باعث بهبود سطح معیشت و سطح زندگی مردم بشه. اگر به مذاکرات نتیجه نمی‌رسید، من فکر می‌کنم بسیاری از طرفداران دولت هم سرخورده می‌شدن و شاید رأی نمی‌دادن. و اگر از اون طرف هم اگر برجام به نتیجه تا حالا نرسیده بود، من تحلیلم همین بود، ولی به نتیجه رسیدن برجام و برداشته شدن بخشی از تحریم‌ها باز مقدار زیادی از طرفداران دولت رو و اصلاح طلبان رو اونها شروع شد که بیان و از دولتی که حمایت میکنن بازم در انتخابات حمایت کنن.
از نظر شما و به تحلیل شما کشورهای غرب بیشتر خوشبین پیروزی کدام گروه در ایران است؟
خب کشورهای غربی و کلن کشورهایی که حاضر به تعامل سازنده با ایران هستن بیشتر تمایل دارن کسایی سر کار بیان که علاقه به ایجاد تنش نباشن.
سپاسگزار هستم آقای آرش.
تلگرام می کنید؟ گزینه جدید دیگر برای دریافت سریع تازه‌ترین خبرها، عکس‌ها، ویدیو و دیگر معلومات در تلفن موبایلتون. ساده، رایگان و سریع.
با وبسایت ما بروید dariviewa.com و بر علامت تلگرام کلیک کنید. از موبایلتان هم می توانید به کانال ما بپیوندید. telegram.me/voada.
شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستید. شنوندگان عزیز، میدان رقابت‌های کاندیدهای انتخاباتی ریاست جمهوری ایالات متحده از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه داختر شده می‌رود. رادیو آشنا صدای آمریکا سلسله معرفی و زندگی نامه ای کاندیدها را آغاز کرده که در نخستین معرفی از کاندیدها را شما را امشب دعوت می‌کنیم به شنیدن زندگی نامه برنی سندرز کاندید حزب دموکرات.
I'm running for president of the United States because we have four beautiful kids and seven incredible grandchildren. And I want to make sure that the country we leave them is a nation that we
برنی سندرز پس از انتخاب به حیث شهردار برلینگتون در ایالت ورمونت وارد صحنه سیاسی شد و سال 1981 تا 1989 در این سمت کار کرد. سندرز سپس در سال 1991 به حیث یگانه نماینده ایالت ورمونت به مجلس نمایندگان ایالات متحده را یافت و تا سال 2007 در این سمت باقی ماند. این سیاستمدار آمریکایی که خود را سوسیال دموکرات می‌خواند در سال 2007 به مجلس سنای آمریکا انتخاب شد و تا کنون در این سمت کار می‌کند. سناتور برنی سندرز یگانه قانونگذار مستقل است که برای طولانی ترین مدت در کنگره ایالات متحده کار کرده است. مبارزات انتخاباتی آقای سندرز بیشتر روی مسائل اقتصادی چون نابرابری روزافزون اقتصادی در ایالات متحده و کاهش درآمد طبقه متوسط در آن کشور متمرکز می باشد. سندرز در 8 سپتامبر سال 1941 در منطقه بروکلین نیویورک تولد شده است و در سال 1964 از دانشگاه شیکاگو فارغ شد.
As president, I will defend this nation, but I will do it responsibly. As a member of Congress, I voted against the war in Iraq, and that was the right thing.
این کاندید علیه جنگ عراق رای داده بود و این اقدام خود را یکی از مهمترین تصامیم دوره کاریش به حیث قانونگذار می خواند. در صورت برنده شدن انتخابات ریاست جمهوری، برنی سندرز نخستین رئیس جمهوری یهودی ایالات متحده خواهد بود. وعده‌های انتخاباتی سناتور برنی سندرز در بخش مهاجرت از اعطای اقامت دائمی و یا شهروندی به مهاجرین غیر قانونی در ایالات متحده حمایت می کند. او همچنین از اعطای اقامت دائمی به جوانانی که به طور غیر قانونی وارد آمریکا شدند و می خواهند به تحصیلات عالی ادامه دهند و یا دو سال در اردویان کشور خدمت کنند، پشتیبانی می کند. در بخش سیاست خارجی، برنی سندرز بر رای حل‌های سیاسی قبل از توسل به جنگ تاکید دارد. سندرز می گوید برای مبارزه علیه داعش به یک ائتلاف به رهبری کشورهای شرق میانه نیاز است. او از توافق هسته‌ای ایران، ایجاد یک کشور مستقل فلسطین و عادی شدن روابط بین آمریکا و کیوبا نیز حمایت می کند. سندرز می گوید ایالات متحده در قبال ورود مهاجرین سوری به آمریکا مسئولیت اخلاقی دارد. در بخش حق حمل سلاح سندرز خواستار یک رای حل منطقی برای مسئله حق حمل سلاح در آمریکا است. او میگوید قانون باید تصویب شود که در آن ترکیب از حق حمل سلاح و محدودیت بر حمل آن گنجانیده شده باشد. در بخش محیط زیست، سناتور سندرز از توافق اخیر پاریس در مورد تغییر اقلیم انتقاد کرده، اما میگوید به عوض منابع سوخت فسیلی، خواستار استفاده از منابع پاک و پایدار انرژی بوده و میخواهد در بخش تولید برق و زیرساخت‌های حمل و نقل سرمایه‌گذاری صورت گیرد. سندرز گفته است کار روی توسعه همه منابع جدید نفت، گاز و زغال سنگ را در زمین‌های دولتی و آب‌های اقیانوس‌ها توقف می‌دهد.
And demand that this country works for all of us rather than the few. We will transform America, and that is what this campaign is about. It's bringing people together.
و حالا هم آهنگی را از فرخ احمدی براتون انتخاب کردیم که با هم بشنویم.
چشم سیاه با تیر نگاه چوهو شکارم کن با تیر نگاه گر باخته ای دلت بجای دیگر ای شوخ بلا او چشم سیاه ای دیده درا با تیر نگاه ای شوخ بلا سر به ناز بالا بلای ای نگاه شیرین و چی دل رو بایی ای نگاه سهمانی می نگاهی ای نگاه سر به ناز بالا بلای ای نگاه شیرین و چی دل رو بایی ای نگاه سهمانی می نگاهی ای نگاه شود گلا و زاری دارا زاری دارا موه ویمان لب ده
شنونده های عزیز توجه کنید به خلاصه خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یوناما ماموریت حمایت قاطع بر رهبری ناتو و عربستان سعودی حملات انتحاری در کابل و اسدآباد کنر را تقبیح کردند. در حملات انتحاری روز شنبه در کابل و اسدآباد 25 تن کشته و 53 نفر دیگر مجروح شد. پیش از آن محمد اشرف غنی رئیس جمهور و دکتر عبدالله عبدالله رئیس جای افغانستان نیز طی اعلامیه مطبوعاتی حملات انتحاری را محکوم کرده گفتند که حمله بر غیر نظامیان به هیچ عنوان توجیه شده نمیتواند. طالبان مسئولیت حمله انتحاری در شهر کابل را به عهده گرفته به صدای آمریکا گفتند که در حمله ولایت کنر دست نداشتند. نتایج قسمی انتخابات روز جمعه ایران پیروزی بزرگ اصلاح طلبان و میانه روها را نشان می دهد که خواهان توسعه آزادی ها و تعامل بیشتر با جهان غربند. انتظار می رود نتایج نهایی به روز دوشنبه اعلام شود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران طی اعلامیه از مردم کشورش برای حصه گرفتن در انتخابات سپاسگزاری کرد. هیلری کلینتون کاندید دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، برنی سندرز رقیب خود را در انتخابات مقدماتی کارولینای جنوبی با تفاوت بزرگ شکست داد. خانم کلینتون پس از پیروزی در کارولینای جنوبی گفت ایالات متحده هیچگاه از بزرگ بودن دست نکشیده و باید در بین اجتماعات مختلف سرمایه گذاری صورت گیرد. رئیس جمهور پیشین مکزیکو روز شنبه مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ کاندید جمهوری خواه را نجات پرستانه عنوان کرده گفت که اظهارات وی در مورد مهاجرت و احساسات ضد آمریکایی در سرتاسر جهان دامن می‌زند. پیش از این وینسنت فاکس رئیس جمهور کنونی مکزیکو نیز در مصاحبه دونالد ترامپ را مایه شرم و خجالت به حزب جمهوری خواه عنوان کرده بود. ترامپ که خواهان اعمار دیوار در امتداد مرز ایالات متحده با مکزیکو است در پاسخ گفته بود که فاکس به خاطر اظهارات خود باید شرمنده باشد. پلیس سلوانیا روز شنبه دو گروه راهپیمایی کننده را از هم جدا ساخت که به حمایت و مخالفت از موج مهاجران در آن کشور به جاده ها برآمده بودند. از سوی دیگر مهاجرین عراقی و سوری و پناهجویان در یونان به اعتراض دست زده خواهان باز شدن مرز مقدونیا شدند. این در حالی است که آلمان روز شنبه اعلام کرد پاسپورت های سوری و عراقی که در مناطق تحت کنترل داعش صادر شده باشد از اعتبار ساقط است. نماینده ملل متحد برای حل بحران سوریه میگوید یک روز پس از انفاذ آتش بس در سوریه اوضاع در آن کشور نسبتاً اطمینان بخش است. در حالی که بیش از 24 ساعت از انفاذ آتش بس به میانجیگری روسیه و ایالات متحده در سوریه میگذرد، نیروهای حکومت اسد و شورشان مخالفان یکدیگر را به نقض آتش بس متهم کردند. و رئیس جای فیسبوک پذیرفت که شرکت آنان اقدامات کافی را در راستای نظارت بر سخنرانی‌های نفرت انگیز در رسانه‌های اجتماعی انجام نداده است. مارک زوکربرگ تصریح کرد که فیسبوک در پیشرفت بوده و این پیام را به گونه واضح و بلند شنیده است. پایان اخبار.
شنوندگان عزیز تشکر که تا این لحظه با ما بودین. بخش اول برنامه دری امروز تقدیمتان شد. نیم ساعت بعد در بخش دوم برنامه حضور می‌یابیم. اکنون همکاران ما بخش دوم برنامه پشتو را تقدیمتان میکنند. شنونده رادیو آشنا باشید.